البته ندیدم جمع کرده باشید برای دفتش بحث رو بحث رو ادامه بدیم تا تمام بشه دیگه ها دست کنیم خود من شفاهایی میپرسم خب سوالات رو پس بپرسید اگه با تو چه ساعتی وقت داریم؟ یک ساعت و ده انشاءالله اگر سوالات جمع شد بقیه بحث رو هم ادامه بدیم بله
برای این ساختار اقتصادی که می‌فرمایید باید عوض بشه ساختار از اول قبل از اون به نظر میاد باید فرهنگ عوض بشه یعنی مثلا من هزاری هم که بیام به یک نفر بگم مثلا حضرت علی درآمدی که داشتن توی سال مثلا 20 میلیارد بود اما استفاده ای که از این درآمد می‌کردن این خیلی کم بود یعنی با این کار بیشتر اون هیمنه کفر رو می‌شکستن که تو اون زمان مثلا انفاق خیلی کم بود می‌خواستن یه انفاق زیاد می‌کردن هیمنه کفر حالا من هزاری بیام یه ساختار بچینم یا مثلا خواهر بیام درس خارجی رو تعریف کنم تصدیق کنم بانک فلان این وقتی اون عامله به این سمت رفته که میخواد رفاه طلب باشه اصلا همچین تجملی رو میخواد خب اون این هزینه رو میبره یا مثلا یک سری خلافا رو میبره اینو تو دیگه کنم
عبور از ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بعد تصور از ساختارهای فرهنگی هم داشته باشیم بعد تصور از ساختارهای اقتصادی هم داشته باشیم بعد قیاس بکنیم که حالا باید فرهنگی مقدم بر اقتصادی باشه اون موقع من میتونم حرف شما رو متوجه باشم رو بگم درست ما هنوز توصیف ساختار اقتصادی رو نکردیم ساختار فرهنگی رو نگفتیم ساختار سیاسی رو هم نگفتیم ربط به اینا رو هم نگفتیم چجوری به هم مرتبطن اگر تو اونجا که ما توضیح دادیم شما اشکال کردید گفتید الان سلام الان این نظمی که شما دیدید درست نیست ما تو نظمی که میچینیم همه ی هویت علمی اقتصاد رو و فرهنگ و سیاست رو وابسته به اقتصاد تعریف این آرش بعد ببینید مشاهده بفرمایید چجوری اینا سیستم اقتصادیش رو میتونه فرهنگ تولید بکنه میتونه سیاست تولید بکنه بعد با چجوری مواجهه داشته باشه بعد شما بتونید به من اشکال بکنید بگید که تو این نظمی که چی درست نچیدی ربط ها درست برقرار نشد درست وزن ندادی این اگه مثلا توی قسمت فرهنگی که ما داریم توصیف میکنیم مقدم میشه من میترسم اگر هم شما یک طرح دیگری داری این بیانی که الان داشتید توی این بحث تجمل گرایی و مواس فرهنگی مجموعه منسجمی شده باشه که بگوید الان کل سیستم اقتصادی قابل توصیف هست درش فرهنگ و سیاست هم همینطور ارتباطاتش هم گفته من میشنوم بعد جدای از جلسه هم میتونم شرکت بکنم بعدا از موضع علمی شما رو دارید من اشکال بکنید من میتونم از موضع علمی
من توی کتاب ساختارهای قاتل امام ساختارهای یه سری مباحث اقتصادی مطرح کرده اونجا و اونجا این بیان رو داره که نباید این یعنی مثلا گفته ما عدالت خواهی رو از اول انقلاب داشتیم خب مثلا کشوری مثل مثلا حالا آمریکا یا چین اینها ساختارهاشون در اساس عدالت گرایی نیست یعنی اون تولید کننده وقتی براش میصرفه که بیاد وارد تولید بشه که کارگر اون حقوق دستمزد پایین رو بگیره
تو نسبت به سرمایه
بله. ولی ما چون خواستیم عدالت خواه بودیم گفتیم ما برسه عدالت خواهی باید حقوق کارگر زیاد بشه یعنی باید هر سال بره بالا
نسبت به سرمایه
بله. بعد به خاطر همین خب اینجا مثلا تولید نمی‌صرفه برای که تولید کننده نه از خارج وارد میشه از داخل هم این رقبت رو نداره که بیاد سرمایه گذاری کنه خب ما بر اساس این موردمون عدالت خواهی بوده اما از اون طرف چون تو ساختارهای غربی رفتیم یعنی همه آدم ها دوست داشتن این سطحی از رفاه رو داشته باشن
اینجا اشکال داره اگر شما فاصله طبقاتی رو عبوری در جامعه با سیستم با ساختار اقتصادی و همیشه هم برای بالایی سقف نذاشتیم گفتیم میتونه بره و بقیه طبقات هم یک زنجیری براش درست کردیم همه به اون سمت در حال حرکت هم بزرگ به حرکت پایین هم تو سطحی که قرار داره قناعاتی به این مسئله نداره احساس میکنه فرق داره ولی اون که نسبت به بقیه دنیا مثلا تو امریکا ضعیف‌ترین فردش هم بخواد مثال بزنیم بگید حقوق ماهیانش چند هزار دلار کارگرش توی چین مثلا اینجوری نیست اونجا مثلا سه وعده غذا میتونه بخوره اونجا مثلا یه وعده غذا میتونه بخوره اما همین تفاوت در خود و جامعه حس فرق رو مثال موافقش داره نباید داشته باشه چون میبینی مثلا جایی یه وعده غذایی اصلا دیگه ولی یه نه یه سیستم درست کرده که هر طبقه نسبت به طبقه موافق احساس فرق فقر و محرومیت نهاده شده است. خب اگه من این بگم داره ساختار برای من این شرایط درست میکنه داره جبر رو برای من ایجاد میکنه این جبر اجتماعی درست میکنه خلق اجتماعی درست میکنه اگر اخلاق اجتماعی درست میکنه خب حالا این رو بگید فرهنگ نه حالا فرهنگ چیست اقتصاد چیست هر کدومش اخلاق تولید میکنه بله لذا حرص، حسد، محرومیت و تجاوز ما اینا رو اخلاقایی می‌دونیم که زائیده ساختار اقتصادی هستن تکاسل، تفاخر اینا فرهنگی نیست اینا ابزار اقتصادی هستن که این اخلاق رو ایجاد میکنن بخش فرهنگی شما هست
بسم الله الرحمن الرحیم ببخشید تفاوت دینامیزم قرآنی با فهم رابطه آیات با اتفاقات اجتماعی چی؟ چون شما توصیه کردید که باید یه اتفاق بیفته در جامعه ایمانی اما در طرف دیگه ما گفتیم که منافقین بحث دینامیزم قرآنی رو راه اندازی کردن این تفاوتش
یه وقت هست شما میگید من دنیا رو باید تأمین کنم یه ابزاری هم براش درست میکنم یه اقتصاد هم تنظیم میکنم یه فرهنگی یه سیاستی یه هنری، یه رسانه‌ای جامعه هم داره رشد خودشون بعد نگاه میکنیم که خب دینم هست و قرآنی هم هست بعد میگردم میگم این زندگی رو این تمدن رو معیار قرار میدم بعد قرآن رو بهش تطبیق میدم این من مارکسیسم رو معیار قرار میدم، حق قرار میدم بعد میام میگم ترزم به خدمت شما قرآن هم تاییدش میکنه یه اسناد قرآنی پیدا میکنه یه اسناد روایی پیدا میکنه هر کجا یه گرسنه‌ای خوابیده بدونید یه جایی یه شکمی از زول پر شد یه روایت نداریم؟ بعد یه تایید میگیره برای یه نظام سوسیالیستی نظام کمونیستی خودش برقی فاصله طبقاتی به معنای کی مارکس یعنی تطبیق قرآن به معیار و مبنایی که من اصل قرار دادم به تبریدی میشه بگی اسلامیزه کردن کمونیسم میشه دینامیزم قرآن یعنی تعبیر ببریم قرآن رو مخالف اون چیزی مورد نظر خود قرآن است. نمیخوام خود قرآن رو اصل قرار بدیم. میخوام اون چیزی که از جامعه و تکامل جامعه و دین تمدن و اینها فهم کردیم اون رو اصل قرار بدیم. بعد نگاه میکنیم ببینیم هر کجاش که قرآن باشه میخونه بگیم نگاه کن خدا هم گفته. هر کجاش هم نمیخونه بذاریم کنار. بذار بگم عرفی‌سازی دین لازمه. خب این یک فضاست. فضایی که ما عرض کردیم اینه. که جریان دین جریان عدل جریان هدایت انبیا و ائمه و نایبان عام رو باید اصل بگیریم و فهم مجتهدانه داشته باشید بر اساس این و حالا تمدن رو بساز. دو تا بحث، یک تکامل اجتماعی رو بر اساس فهمی که از قرآن و روایات در مقیاس اون درگیری داریم باید بسازیم. به تعبیر دیگر قرآن رو و روایات رو اصل قرار میدیم در فهم عقلانی خود. عقل ما باید تابع اونها قرار بگیره، تمدن ما باید تابع اونها قرار بگیره، اقتصاد ما باید تابع اونها قرار بگیره. وقتی تابع قرار گرفت ازش فهم پیدا کرد، دوباره میتونه به ما یه راهکار جدید بده، تو قدم بعد عقلانیتمون رشد بده، عقلانیت رشد یافتمون دوباره میتونه با قرآن ارتباط برقرار کنه، یه فهم جدید پیدا بکنه. لذا فهم اولیه از قرآن با فهم دوم از قرآن با فهم سوم از قرآن اینا همجوری ارتقا پیدا میکنه. اما یه ارتقا پیدا کردنش به معنی این نیست که من عقل خودم رو معیار قرار بدم، زندگی خودم رو معیار قرار بدم، قرآن رو میخوام بشناسم، اون رو معیار قرار بدم، اصل رو جریان توحید قرار بدم، بقیه امورات هم رو به اون جای تفاوتش بین اصل فرق قرار دادن شده.
تو کتاب تو صفحه 22 بند 2ش
خب از فرق دارم
بعد اینجا اشاره کردیم منظورتون به شخص خاص، مثلا گفتیم که رهبری یا قیام فردی چیز یه سری ادعا جمع میکنن و قبیله ای و اینایه، منظور تو به شخص خاصی بوده کیه؟
مثلا شما پادشاه های گذشته رو که دقت بکنید، مثلا نادرشاه افشار یه آدم قوی هیکلی که تو خانواده خودش یه بروز قدرت داشته، تونسه طایفه رو جمع بکنه، همه شون هم شروع کردن مشق شمشیر کردن، جنگی خوبی بودن، شروع کردن به قبایل مختلف حمله کردن، مثلا به شهرهای مختلف حمله بکنن، پادشاهی افشاریه مثلا پایه گذاشته، وقتی گذاشته سلام علیکم فرزندانش نسل به نسل وارث این پادشاهی شده، یا بعد آمده یه قبیله دیگری یه قدرتی رو پیدا کرده، در نارضایتی های مردم سوار شده، یه جنگ دیگه رو انداخته، بعد میگه آجار برسد لبی مال سر، یا ساسانیان یا افشاریان یا سامانیان، هر کدوم از این سلسله‌های پادشاهی به دو در جمع می‌کردن، یا تو روم هم همینطور قیصرها، هرقل‌ها، تو هر کجای عالم همینطور بوده، توی مصر فراعنه به اشخاص و قبیله‌ها برمی‌گشته، به خاندان برمی‌گشته، به دو عده که می‌تونستن بر محور قبیله خودشون جمع بکنن.
خب بعد اینجا شما مثلا قشنگ توضیح ندادیم که انقلاب امام خمینی شما کدوم یکی مد نظرتون بوده بیشتر؟ مثلا خب این که ازش اصلا ساقط میشه طبق چون هدف امام نبوده،
توی قسمت تنها مطلبی که میخواستم بگم اینه که انقلابات علمی است، از معادلات علمی پیروی میکنه، این بخش قسمت خاصم اینو میخواستم بگم، قدیم نیست که بدون معادله بدون دستگاه علمی میتونستن یه حکومتی به پا بکنن، برمحور شخص میگشته، برمحور یه خاندان و قبیله میگشته. بعد از رنسانس این وضعیت عوض شده، بر طبق معادلات علمی میچرخ. ببینید مهم اینه ها، حتی اگه شما ناراضی باشی از حکومت جائر، قدرت انقلاب نداری الا از روشش، این روشمند رفتار کن، علمی رفتار کن. این توی قسمت اینو بخواستیم بگیم که یکی از ابعاد معجزه امام این بوده که تونسته جلوی معادلات به ایسته، یک دو روش جدید بدهه، یعنی عقلانیت جدیدی رو برای مبارزش ایجاد کنه که شما اسمش میذارید پیروزی خون در شمشیر به این روش داشته، همینجوری هر دنبیلی نبوده.
خب این خط پیامبر و ائمه بوده دیگه، اونا پیش گرفته
خب چه فهمی ازش داری؟ خط پیامبر و چه دیگر رو پیش نگرفتن؟ روشن بوده؟
خب خط پیامبر علمه که کاملا روشن بوده که
مثلا عرض میکنم خط امام محمد باقر چجوری روشن بوده؟ چجوری شما میتونید ازش انقلاب بفهمید؟
خب به هر حال ایشون اگر اجازه نداشتن که مثلا امام محمد باقر یک دریه که سیطره حالت زندانی مثلا قرار گرفتن که نتونستن حرفشی بودن، ولی باز با تربیت شاگرد و علم و ایناشون تونستن همون یک انقلاب علمیشون رو به وجود بیارن.
شما وظیفه بودی که انقلاب علمی وجود بیارن، بقیه نبودن از مرج درس بحث شاگرد فلان.
خب هر کسی نصیبش هم که شجاعت پیدا نمی‌کنه که یک انقلابی رو بیا عوض کنه،
یه دیگه انقلابی رو بیا. شجاعت نداشت.
خب نداشتن. خب
نه ببینید اول اینه، من خب این چه فرقی هست بین امام محمد باقر و دورانی که مثلا مرحوم آقای بروجردی هست؟ خب ایشون همه کاراشو که انجام میداده میخواد به معصوم منتسب کنه، میگه برای اون نگذاشتن برای منم نگذاشتن. و واقعا هم نسبت به دین آدم شجاعی هم نسبت به چیزی میفهمن از دین، از اسلام اصلا نمیتونی ترس بهشون بسرد، چون ذره ای تقوایی تو وجودشون هم یک ذره ترس در وجود علمای ما به معنای این که بگید وظیفه خودشون میدونستن ولی ترسیدن، نه وظیفه نمیدونستن. چرا وظیفه
نمی‌دونسته؟ خب همین دیگه. پس چرا ما خونی وظیفه تونست انقلاب کرد؟
همین بحثمون همین به همین دلیل.
آره.
یعنی همین بحثمون این بود که چطور شد که امام وظیفه دونست بقیه وظیفه ندونستن. و این حجت و داره چرا میشه برای این بقیه که حجت برای دیگران باشه. دلیلش چی بوده؟ ما میگیم روشه رفتار امام یک نگاهی، یک درک شهودی از جریان تاریخ هم بیاد، یک جمع‌بندی از همش داشته و گفته وظیفه هست که قیام بود. آقایون جمع‌بندی بخشی داشتن، گفتن من امام محمد باقر میبینم، از کجا میدونید وظیفه ما قیام مثل ابا عبدالله است یا سکوت مثل امام محمد باقر؟ وظیفه نسبت میدونید.
خب ایشون در زمان خودشون هم بگو من اینو امام فهمیدن که باید به مردم اینجور القا کنن علم و انقلابشون.
به چه دلیل؟
زمانه فرق میکنه با مردم.
زمانه فرق کنه به چه دلیل؟
فهم مردم هم اینجا وسط خیلی حرفه
متوجه هم فهم مردم روش پیدا میکنه خیلی خوب. اما تو همون زمانه امام یه دلیل خلاف مردم امام حرکت کردن. حالا اونا درست میگفتن یا امام درست میگفت؟ یعنی کسای دیگه هم بودن دیگه، آی گل پایگانی بوده، آی مرشی بوده، همه شما بزرگوار، همه شما آله، همه شما مستقی با من تو در تدعیهشون نمیشه شک کرد. آی بروجردی بوده، آی حکیم بوده، بزرگوار هستن توی محضر آی بروجردی ما استقام پرک کنید دیوان اما همه چه میزن زمین مخالفت میکنه. این مخالفتش رو بعد که میاد بیرون کتمان میکنه باز این از محضر از بروجه دیگر ها بعضا شروع برشون داشت یا آن شما به هم زدی چیکار بکنیم حالا؟ خب اینا چجور تحلیل میکنی؟ چجور فهمیدش پیدا میکنی؟ به چه دلیل اون کاری کردی؟ دوغی؟ چون اینجا دوست داشتم، اونجا اینجوری دوست داشتم، امشب خواب اینجوری دیدم، فردا الهام اینجوری به من شد، دلیل میخواد. هر کدوم از رفتارها دلیل میخواد. حالا ما داریم تبدیل به دلیلش میکنیم. برنامه ما اینه که یه دلیل داشته باشیم که هر کجا بگن چرا امام حجت است، بگیم به این دلیل. منتقل بکنیم به این که امروزه تو حوزه‌های علمیه ما هم باشه مشروعیتش هنوز ثابت نیست. امام قول معروف یه ها؟ آره یه نظری داشت، فقط یه نظر یه جره اونا قابل اعتناست. امام به قول معروف خودش خصوصیت شخصیش این بود که اهل عصبانیت مزاج بود. آره درمی بود متوامد انقلاب کرد. این حرفا بذاریم دیگه تو قلبه گیرم تو هم بحث ما بود مثلا ایشون شروع میکنشون طول زیاد تو بچگی مثلا پدرش رو از دست داده بود یه بغض درون خفته داشت. این حرفا میزنن دیگه به چه دلیل این چه نسبتی با حرکت انبیا پیدا میکنه؟ این میگه بدون جریان تاریخ فلسفه تاریخ نمیتونه توضیحش بدون رشد فقاهت نمیتونه توضیحش این همش به هم وابسته است. وقتی دلیل یه پایگاه عمومی پیدا میکنه یعنی گسترش میشه همه تاریخ همه تاریخ رو میتونی باهاش وزن کنی بگی پس اینجا اینجوری پس اونجا اونجوری همه چی جا پیدا بکنه مثل عرضم به خدمت شما هیدروژن و هلیوم و نیتروژن و اینها یه نوع پراکندگیش تو فضا اینجوریه اگه نسبت نیتروژن با هیدروژن عوض بشه تنفسش ممکن نیست اگه مقدار هیدروژن قد کم بشه ما نمیتونیم تنفس کنیم تاریخ هم همینه اگه معادلش به هم بخوره تنفسش ممکن نیست و بتونید معادلش دست بعد میتونید جای خودتون رو پیدا بکنید بگید الان وظیفه هم اینه اگر اون تحلیلتون از تاریخ وجود نداشته باشه وظیفه تون هم امروز مشخص نباشه کور عمل بکنید یه عده که دموی هستن همش تو خیابونه یه عده هم که سرنزاج هم همش تو خونه هستن اینجوری میزنجین دیگه درست نیست خب بله.
بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اینکه شما فرمودین برای اینکه ما بخوایم حرکتمون رو علمی کنیم باید از فقها شروع کنیم یعنی فقها رو باید ازشون مطالبه کنیم که بتونن این حالا یا قیام امامو به
ما علمی کردیم الان با این بیانی که داریم توضیح
میدیم
ما میخوایم بگیم که این احتمال رو مطرح بکنید که بفهمن که دین پاسخ داره وقت علما رو که جلو بندازیم بعدا میتونید مورد حمایت قرار بگیرید از طرف اونها و از دین یک جور دیگه دفاع بکنید لذا که میگیم علما نه این که اونها رو الان بگیم وارد این عرصه بشن اما وارد عرصه مطالبه نسبت به موضوع امتحان بشن مثلا عرض میکنم اگر ما بعدا ساختار اقتصادی برای شما تدوین کردیم یه متن رو ممکنه تنظیم بکنیم مثلا به شرکت بعد این باید همه بتونید تو جلسه با علمای مختلف استدلال براشون بیاری یه امضای ازشون بگیریم ما با 200 امضا بتونیم از مراجع نسبت به عدم مشروعیت مثلا شرکت ها بگیریم ولی این رو من تکی نباید بتونم دور بیافتم همه باید بتونم استدلال ابتدایی بلد باشم
خب یعنی علما با این استدلال ابتدایی قانع میشن
بله عرض میکنم چجوری شما بتونید با اینا صحبت بکنید زبان صحبت چون نداری ارتباط قطع هرچه میخوان باشون کلن جاره نمیتونید فکر میکنن با قول معروف تونجوی داری میکنید یا فکر میکنن که میخواییم جناح راست رو بیاریم بالا تقویت کنیم میخوان باش جلوی اصلاح طلب باشید خب من متوجه هست بازی شما نمیاد ولی اگه بفهمه موضوع اسلام و کفر همه شون نداشت موضوع و بتونید مثل میخوام بگم درسته با امام همراهی نکردن اما اونجایی که دیدن میخوان امام رو چی بکنن منجریت امضا کردن یعنی تو عرف اونا مرجع نبود چون دیدن قرار محاکمش بکنن امضا کردن علما کسایی هستن که اگر حجت رو براشون تمام بکنی جلوی همه تون میان بایمیستن و کار رو جلو میبرن مقدر رو برمیم بذار شما بیدید تو دفاع مقدس تو نسبت حضور میبینید روحانیت جلو بوده حالا ممکنه الان یک درک عمیقی نسبت به انقلاب نداشته باشه حساسیت شما بیشتر از بعضی ها شکل گرفته باشه اما میتونید توی این فضا یه گفتمانی رو ایجاد بکنید، اونها پیش قدم بشن، یک تحول خوبی رو دارن.
خب این یقینا فقط از ظرفیت علما نمیشه استفاده کرد، به هر حال اون متخصصین و
اصلا دانشجو الان باید بتونید مطالبه این رشته باشید، کسی هم نداشته باشه بسات به مسائل انقلاب و علوم سیاسی اینجا بتونید یه طرف حرف بزنید، جلوشون باید روست. این مطالباتی که میبینید تو جای مختلف انجام میدید تو دانشگاه باید بتونید جلسات شده به مناظره تبدیل کنید، اگر نه کنسه مشهد دارید برای نیست. اصلا شعنیت ای که بخواد حرف ضد انقلاب زده بشه حتی تو مجمع علمیشش ما نبود جازید الا ای که حرف مقابلش هم شنیده بشه، اون که من رفتم به علما نبود که برای دانشگاه، ولی این وقت میخواد یه حرکت میدانیه که مثلا نرز میکنم هم تعبیر کفن پوشی اینها رو خواهید بکنید، یه کاری که بکنید که کشور اثر داشته باشه. این هم میگم حضورش از علما لازمه، این کاری که میگم از علما لازمه من مقیاس رو کشوری میبینم که باید توی تو مشهد و قوم این حرکت رو انجام بدید. طبیعتا علمای سایر بلاد هم از قوم و مشهد و اصفهان تبعیت میکنن دیگه، همراه میشن، اما این پتانسیل میخواد، ظرفیت، یه مجموعه باید بتونه این گفتمانش رو با بیود را بده، از اونها این مطالبه رو داشته باشه یواش یواش. ما از اون جلسات اولی که شروع کردیم خب الحمدلله کسایی که حساس شدن به جای مختلف این سمپاتی هاشون رو میبینیم، میرن مثلا با یه جمع که یه بزرگی داره از روحانی یعنی آن چه خبره شما یعنی میکنی مثلا به احملات وظیفه دارید، من مثلا تنظیم وقت میکنم ما یه جلسه میریم اونجا. تا حالا 7-8 تا جلسه جوری برگزار شده، ما رفتیم صحبت کردیم، خب اینا موج باید بردن نمشه، بعد خودتون باید بتونید به یه ابزارش مسلط بشید. الان به نظر من شما به فلسفه تاریخ مسلط شدید، تو بحث فلسفه تاریخ باید اون نفس همه اهل مشهد بگیرید، از علما و غیر علما، از دانشگاه و مدیران نسبت به این موضوع، مثلا موضوعی که حالا مطلع شدید که انقلاب حجت داره، حجت انقلاب اثبات شده است، اثبات شده تو بحث فلسفه تاریخ، این شعار شما همین میتونید بگید، تو کلام نمیتونید اثبات کنید، تو فقه نمیتونید اثبات کنید، اما تو فلسفه تاریخ میشه اثبات کنید. تو فقه میان چهار تا روایت میارن، بعد تو سندش خرچه میکنن، تو دلالتش خرچه میکنن، تو درسه خارج آقایون هست مفصل بحث خارج حکومت اسلامی که مطرح میکنن، این نظر موافق، نظر مخالف، نظر مخالف مطرح نبود. یه جریان بیشتر نیست، جریان توحیدی کیه؟ این باید توی چهارش همه جا بدید، علما باید بتونید این ضرورت رو مطرح کنید، همه جا باید برد محافل گفتمانی بشن، یک بیان باید بتونه فلسفه تاریخ رو پاسخ بده، حالا این نه یه فلسفه تاریخ دیگه، اما نسبت به انقلاب باید داشته باشه، نسبت به اسلام باید داشته باشه، تو مقتول فلسفه تاریخ که ابتدا بدیده خط رمیده بگو انقلاب حجیت داره، امرده ما حاضر بحث کنیم، بگو اسلام مشروع نبود، بگو انقلاب مشروع نبود، امرده حاضر بحث کنیم، اما اینکه یه بخشی بیاد این مشکلاتی رو الان بزرگ بکنن بعد بخواد ناکارآمدی امروز انقلاب رو بگن مشروعیت انقلاب بخوام با این زیر سوال ببرن، این حرفا رو نمی‌زنن. برای مشکلات امروز هم راه چاره باید پیدا بکنیم و کردیم به حول و قوه الهی ان شاءالله تو عرصه عمل هم تبدیل به گفتمانش می‌کنیم، ان شاءالله انقلاب بعدی رو رقم بزنیم. بله
ببخشید، در زمینه مسئله مقابل با پولشویی با توجه اینکه هم آحاد مردم بعد از برجام فهمیدن که چه اتفاقی افتاد و همین که علما دیگه خودشون هم توجیه هستن که چقدر مقابله داره با اسلام و کل اصول نظاممون، چرا تا الان کار اونجوری آنچنانی که دیگه مقابلش بگن که نظام اصلا به شورای نگهبان به مصلحت تشخیص مصلحت نظام برسه، چرا تا به اینجا رسیده که الان به نظر من میخوام تا قبل از سال جوری نامه که وزرا دادن به رهبری ایشونو مجبور کنم به نوشیدن به قول جام زهر الان کاری که ما میتونیم بکنیم که این اتفاق نیفته چی هستش؟ حالا با توجه به علما خاصه که میتونن کارآمد باشن اونجوری که باید نبودن، عامه مردم یا ما که الان خود اطلاعات داریم باید چیکار کنیم که به اون مرحله نذاریم برسه؟
عرضم به خدمت شما که اولش یه توصیفی کردی که همه مردم پی بردن، خب این شاید ماده قبول من نباشه.
نه، منظورم که مسئله برجام دیدن که گفتن اینجوری میشه اقتصاد مردم، ولی الان دیگه تا کجا میخوام پی نبرن، دیگه چی شده، چه بلایی سرشون اومده، الان متوجه نیستن.
خب حالا نیستن، چی ها شده؟ حالا من نمیخوام الان نظار اینجا نگه دارم، با این آمده تو مجمع تشخیص درسته؟ اعضای مجمع تشخیص ترکیباش چجوریه؟ غالبا نصف آغاز دیگه، یعنی آقای احمد توکلی شخصیت حقیقی منصور آغاز ایشون جز موافقی میشه. چجوری تونستید استدلال بیارید ایشون؟ استدلال ایشون چجور شدید؟ یعنی فتنه خط رو پاتی پاتی میکنه ها. خب حالا من چون مخالفم بگم اسلامیه، استدلال هم چی؟ یعنی همون استدلال که اصل مشروعیت انقلاب هست ها، ما بتونیم استدلال رو تو همه این مسائل بتونیم بیارم و بعد گفتمانش رو بزن سریع اینا رو از خط بیرون نکنیم، بگیم رفتی تو نفاق و بعد ما دیگه تو حرفی نداریم، الان هم میان با عرضم به خدمت شما دشنه و شکر به صفره میکنیم و دیگه جورت نکنیم از این کار انجام بدیم. لیرانی نگیه لیرانی هست قبول کنیم فتنه هست، قبول این فتنه به قول رو برخورد خاص خودشون هست. یه جایی هست که شما باید چشم فتنه رو در بیارید باشم شد بدونید کجاست، یه جایی هست که باید مقابله با فتنتون از طریق بصیرتتون از طریق گفتمان رو میشه. این فرقش کجاست؟ ما رو فرق بین قیام و قعود رو متوجه نشده بودیم اگر امام برای ما واضح نکرده بود، همه مردم تو گیجی بودن. خب حالا اومده یه استدلال برش درسته بود، برای این پیش رومون هم استدلال داریم یا نداریم به کجا ما چه کار بکنیم؟ اگه نداشته باشه دوان شراغ راه نداریم بوده، بعد ممکنه یک رفتاری رو بکنیم، بعد برای دفاع از آقا آمزده آقا باشه. مسئله ایه چجوری میتونید دفاع بکنید علی رغم اخلاص و ضد آقا نشه؟ ای نیاز به قوم داره، اقلانیت داره. من همه دقیق و بحثم. خب حالا نسبت به چه FATF چه CFT یه جلسه بگذاری شما بیاد استدلال، من میشم به محلی های توکلی جلو شما استدلال ببینید میشه شما قانع میشید به های توکلی یا شما میتونید روی زمین بدهید با شعار نمید. بین خودمون تمرین رو بکنید، بگیم مشق شمشیر بین خودمون بکنید که بیرون زمین نخورید، این درست بکنید بعد بیرون برید دهب را ببینید. خوبه این دستون پر باشه برای دهب، نه فقط اینکه من اینجوری تشخیص دادم فلانی اینجوری تشخیص دادم الان ضرر میدن، ضرر و نفع کنار هم میبینن جمع میبندن میگن شد منفی یا شد مثبت، او هم میدونه ضرره اما میگه نفعی داره میچرد. خدا خدا تو قرآن میگه، میگه شراب منفعتی داره مضراتی هم داره، مگه ضررش بیشتر؟ پس نه. حالا توی بعضی موارد میگیم ضرر داره نفع هم داره، نفعش میچرده پس آره، او کسی که ضررش رو بزرگ میکنه تو بوق میکنه تو اصول عبودیه
درشه.
این دومی در مدود میکنم داشت برای چه سول کنیم باید به جنگی کفاره بزنی زنی شعار استکبار که دیدیش گل کرده.
حالا ما قدرت استدلال رو در قول شما شاید نداشته باشیم، ولی همین شبکه‌های مختلف متخصصین این کار رو انقدر دلیل و برهان در مقابل مناظره که براشون گذاشتن واقعا هیچ دلیلی نداشتن، یعنی قشنگ جبهه این وری خب میچرخید که نبودنش بودن چه ضرری داره و نبودنش
داره. یه چند استدلال با هم مباحث کنی؟
نه قدرت استدلال نه، اونه که متخصص هم تو این کار من که توجه شدم اونجا که نباید باشه اصلا. مثلا من آقای جبرائیلی بودم
خب وظیفه شما دیده که یه فضایی مهیا کنی آقای توکلی دعوت کنید اونم برداشه کسی استدلال بلده ها آقای نوردی ها آقای توکلی بذار جلی هم به شما باید گفتی بکنم
هم آقای نوردی هم آقای جبرائیلی بودم مثل این که
کاری ندارم، شخص نمیخوام بگم، من میگم کسی که اهل تشخیص نیست باید ایجاد گفتمان کنه، این حرف هم اینه باید بگردونه، جامعه باید سیداش در این که یکی بیاد یه حرفی بزنه و بره، نه به همین دلیل مثلا من از این گفتمانی که ممکنه با آقای رجالی اتفاق بیفته خیلی استقبال چون توی این درگیریه شما قدرت قضاوت پیدا میکنه، یک طرف حرف زدن قدرت قضاوت کم میکنه، حالا تو بخش دیگه هم همینطور و فضای درگیری فضای گفتمان رو باید ایجاد میکنه. خب حالا مثلا آقای نبردیان گفت شما به تشخیص رسیدی کسی مقابلش دلیل اوور نه این یه طرفه صحبت کرد من یه طرفه صحبت کرد این میاد قول معروف تو پس تو شروع میکنه فوش میده به او و یکم فوش میده به این سمه مازا آخری چی تو
شرطی رو ما قبول نمی کنیم اروپایی ها امریکایی ها که نوشتن نه نه خب جواب حرف شما که داریم میگیم مثلا
نشدم استدلال نکه
نه نه داریم میگیم که مثلا آره که مثلا میگیم فلانی بیاد اینجا و فلان نه الان نیست که به هر حال شنبه میخواد یه چیزی تصدیق بشه و مردم هم دغدغه دارن میگه خب بعد یکی از بنداش اینه که ما هیچ پیشرفتی رو قبول نمی کنیم، یعنی سفت و سخت اروپا و آمریکا واسدن روی این هست ولی نمایندگان مجلس گفتن و حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یه پیششرطهایی رو آوردن در صورتی که این پیششرطها رو مثلا اگر FATF یا CFT قبول کنه ما اینا رو امضا میکنیم، در صورتی که اونا که اینقدر محکم و جز قانونشونه و ما اون چه برجام رو دیدیم دیگه به قول معروف هیچی اجرا نکردن، خب این خیلی مهمه، همین کافیه، تمام فقط همین بنده کافیه که تمام این کسایی که موافقن با این طرح زیر سوال بشن برن
دیگه. اگر چیزی تصویب کردم
الان چه چون میان زمانت میدن علمایی که شما مثلا میگین اون زمانه که تا امام بودن خیلی علمایی نترسی داشتیم و فلان اینا، ولی الان علمایی که
نگفته همچه حرفیه بودن همیشه علمای جوری بودن امروز هم هستن
امروز هم چون
امروز مسئله رو اسلام و کفر ببینن هستن راست و چپ ببینن نیست.
خب الان تو برجام دیدیم و متاسفانه سکوت کردن، الان اینم همینه، خدا توی آیه قرآنش میگه هیچ وقت به دشمنتون اعتماد نکنید، اینقدر واضح داره برای ما میگه اونا که بهتر از قرآن میتونه اونا که بهتر میتونن از ما قرآن
اعتماد نکنید.
آره
اما سوال هدیه رو بکنید شوش کنم شوش جمعش کنم
خب اون حالا مصلحت پیامبر بود انجام داد، ما این شما تا چه اندازه بریم برای برجام رفتیم ضررش هم دیدیم.
من نمیخوام دفاع بکنم از برجام، من حتما مخالف برجام هستم، به چه قاعده ای به چه استدلالی حرف من اینه با ما همه ضد برجام منم هستم به چه استدلالی
ببخشید من این استدلال آیه قرآن میفرمان یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانکم من دونکم اسرار محرمانه خودتون رو در اختیار دشمنانتون قرار ندید، در حالی که CFT و حالا که لوایح چهارگانه و کمیسیون FATF کلا برای دسترسی به اطلاعات محرمانه اقتصادی منتظم شده و یعنی دایه که اونها دارن برای مبارزه با پولشویی یا حمایت مالی از تروریست که اولین دایه دارش ما هستیم چون زخورده تروریست هستیم، پس اینها بهانه است برای دسترسی پیدا کردن به اسرار محرمانه اقتصادی ما طبق دکترین مهاری که مارک پالمر داده برای براندازی انقلاب اسلامی، یعنی بهانه‌شون این هستش برای مبارزه با پولشویی، ولی میخوان اقتصاد ایران رو تحت سیطره اطلاعاتی خودشون و یک نفوذی داشته باشن. خب ما آیا این آیه قرآن نمیتونه استدلالی باشه؟ آیا این تجربه یک ملت کافی نیست برای اینکه ما به دشمنمون اعتماد نکنیم؟ چرا؟ چون هدف اونها گلوبالیزیشنه، میخوان جهانی سازی کنن در یک فضای دهکده جهانی، خودشون خوراک بکری به همه دن، همچنان تو بحث فرهنگی با بی سی، تو بحث اقتصادی با سی اف تی، تو مباحث دیگه میخوان همه کشورها رو وابسته خودشون بکنن و اینها لوایح استعماری وابسته کردن ملت ما هستش. و شعار انقلاب اسلامی استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این پارادوکس رو چجوری میتونه حل کنه؟
حفظ نظام از عجب باشه. اگر همه دیگه میخوایی همه این مسئله پیدا میکنه، بعد بگم بینید که عرض میکنم شما نظام اقتصادی ندادی، وقتی نظام اقتصادی ندی دستتون زیر سنگ دلاره، رابطتون با او ببرید میگن آقا مردی، غیر ازیه میگن اگه اتفاق نیفته چقدر بدبختتون زیاد میشه، میتونن رد بردار کنن. بعد حالا میان درون میگیم آقا مگر خدا نگفته خودتو در اختیار کفار قرار نده، سیطره اونها رو بر خود نپذیر، سلطه اونها رو نپذیر، چیکار کردین؟ چجور میتونی در بیار؟ بحث اینه مقام معظم رهبری تو خبرگانه، تو جلسه خبرگان رهبریه، اینا که اقتصاددان نیستن. میگه انقلاب اسلامی در آستانه 49 سالگردش هستیم، دستاوردهایی داشته، یه جاهایی هم لنگ زدیم، شما باید توی اینا را رصد کنیم. ما 40 سال قدرت خرید ملیمون داره کم میشه، این نتونستی چاره کنیم. اول قدی کنیم بعد جامعه تمونه با خارج ببریم، اول راه داشته باشیم برای این بعد ببریم، یا اول ببریم بعد بگیم حالا یه عده هم مردن، یه جامعه هم نصف شد از 80 میلیون، 70 میلیون شب رفتن، 10 میلیون موندن، خیلی مهم نیست.
حالا تو دهه‌های قبلی اون کسی که برشمدار دولت سازندگی بود گفت ما باید توسعه پیدا کنیم، که مسلما یک عده ای از مستضعفین هم لای چرخ‌های توسعه ده میشن.
من با شما همراه هم
این این که ما ساختار اقتصادی نداره اسلام حرف کاملا اشتباهیه، ساختار داره، ولی ما نظام اقتصادی رفتیم در پازل نظام سرمایه‌داری، خب همچین طبقه‌ای رو نمی‌تونیم ساختار نظام اقتصاد اسلامی و پای مبانی اقتصاد مقاومتی اقتصاد آمد تبیین کردن، یعنی نگاه به توانمندی درون و قطع این مدل هست، ولی اینکه آیا اعتباری که ما در این پازل بازی کردیم و اینو با عنوان اعتبار پذیرفتیم؟ ما باید به قول شما
من خوش رو بینا رو من نشون بدیم
چی رو؟
همین این مبانی که میگید ارزم میخواییم چارچوری که میگید علم اقتصاد
مبانی اقتصاد مقاومتی اینه که تکیه به توانمندی درونی.
چجوری من تکیه کنم به توانمندی درونی؟
تولید داخل،
تولید داخل چجوری دارست؟
حمایت کردن از تولید داخل. خب همین دیگه بسته های حمایتی باید داشته باشیم. کسی که نظام سرمایه داری رو قبول داره اصلا مخالف تولیده، چرا؟ چون میخواد وابسته بشه، چون داره به سنگ صادرات رو به سینه میزنه.
اصل انقلاب گفتم مبارزه معادلات علمی داری نداره.
منظورتون از معادلات علمی آیا چیزی از مبانی اسلامی که بر اساس قناعت بر اساس استقلال هست؟
بله، بیادونه.
چه چیزایی مثلا؟
قناعت من چجوری جاری کنم؟ به چه ابزاری؟
خب این بحث فرهنگ اقتصادی
نه، رابطه به فرهنگ اقتصادی نداره. من عرض کردم که شما در سیستم اقتصادی سرمایه نگفتم اینجا این هم تو ادامه هست. این هم اگه سیستم رو بشناسید میفهمید چجوری اونها تونستن وارد در ایجاد خلق اجتماعی بشن، یعنی چجوری حرص رو وصف جامعه کنن. خب شما میخواد قناعت رو وصف جامعه کنه، او برای اینکه حرص رو وصف جامعه کنه، حسد رو وصف جامعه کنه، محرومیت رو وصف جامعه کنه، ما گفتیم دو تا قید در تعریف شرکت وارد کرد، گفتیم مالکیت از این جدا بشه، از مال جدا بشه، مدیریت هم از مالکیت جدا بشه. این اخلاق ایجاد میکنه، این یه ابزاره، این یه قانونی که بتواند قدرت تجمیع برای سرمایه ایجاد کنه. یه ابزاره، یعنی از مجموعه نظام اقتصادی بتونید توصیف داشته باشید. بعد بگید اونها چجوری دارن به شما حمله میکنن. ببینید همه این حرف من اینه که معادله رو بشناسید، بدونید چی رو میخواییم نفیش کنیم. و یعنی خب این مسلمونه، این هم مسلمونه، نواب مسلمونه، صاحب مجاهدین هم مسلمونه، چرا تعیین نکنم؟ بعضی که مسلمونه یعنی نه، شناختن که این روشه درست نیست، پایگاه اسلامیت نداره. این نفیه این خیلی پیچیده است. چی رو دارم نفی کنم؟ والا چی رو میخواییم نفیش کنیم؟ صرفا ظلم رو، این ظلمه چیه؟ چه مصداقی داره؟ چه ابزاری داره؟ کجاش بده؟ بعد جلوی شما این رو میان میگن، میگن این ظلمه که مثلا تو فلان بانک توی امریکا یا تو سوئد یا توی انگلیس کمتر از 1% سود بانکیش باشه، اینجا 27% او به ادالت نزدیک داری و شما داره چی میگی؟ چجوری میخواد به اسلام نسبت بدی؟ بعد میگه جایگزین، میگه جایگزین اسلام، جایگزین گفته از کو؟ این مکاسب، مکاسب نگاه میکنه میگه هیچ معادله علمی توش نیست، هیچ غیر از باید و نباید، این حلال است، این حرام است، اینجا مستحب است، چگونه جاری بشه، چگونه تبدیل به یک ابزار اجتماعی بشه. من این مثال رو میزنم، میگم یه سنگ بزرگی رو وقتی میخوام برش داریم نیازمند ابزار هستیم، درست دیدن ابزار هست، اینو نداریمش.
ببخشید، برای رسیدن به اون حالت ایدئال اقتصادی انقلاب اسلامی ناگزیر از اینکه این مبانی اقتصاد اسلامی رو کاملا معادله براش داشته باشه و علمیش بکنه، این که ضرورت داره. ولی ما داریم در فضایی یه مقایسه ایجاد میکنیم بین نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد اسلامی که حالا انقلاب اسلامی جایی دارش هست که تشت رسوای نظام سرمایه داری به زمین کوبیده شده و ما نمیتونیم از کنار این صفرای بدهی های آمریکا که سردمدار نظام اقتصاد اسلامی بی تفاوت بگذاریم که در یک به قول معروف حالت سانسور رسانه‌ای این به گوش مردم نرسیده. ما با تمام این نقایصی که داریم باز هم به مرکز انقلاب اسلامی و خون شهدا و به هر حال تقیدی که بعضی از مسئولین داشتن و همچنین مردم وضعیت خیلی بهتری از نظام اقتصاد سرمایه داری داریم و میتونیم ما با علمی کردن و معادله بخشیدن به این مبانی اقتصاد مقاومتی به اون حالت ایدئال برسیم و کنار این ما بی تفاوت نشیم. نظام اقتصاد سرمایه داری کاملا به بن‌بست رسید، یعنی این جلوه‌گری که از علمی که داعیه‌شو دارن به قول معروف حقوق و کرنا میکنن یه بادیه که توی بادکنکه، یعنی ترکیده این بادکنک، یعنی نظام اقتصاد سرمایه‌داری
یه کسی رو میفرستید میگید معادله درست کن برای ریاضی که من قاعده احرام رو بفهمم. موضوعی که میگید لازمه، میگید مثلا عرض میکنم برای این میخوام فکر بکنید، یه دی شروع کنم فکر بکنم، یه دی شروع کنم
هم فکر بکنم.
بله
فکر کردن آموزش
رو کنم. بله
ممکن
نیست.
ما
همه آموزش رو نداریم. خب نداریم.
درسته.
فکر کردن آموزش رو کنم.
آموزش رو آموزش رو مدنی فکر کردن و حالا آموزش در مبنای فکر
کردن. شما یه چیزی رو باید داشته باشی بعد آموزش. ببین من عرض میکنم شما یه علمی رو داری بعد میخوای آموزش رو داری که بعد میخوای آموزش بدی یا نه من از اول بگم آموزش رو یاد بدم بعد حالا فکر بکنیم آموزش چی رو بدم.
علمه
الان هست؟
علمه الان یا هست یا میشه واردش کرد؟
نه شما رو من بسه هم نمیست تو نظر
بلنده
بگیه درسته. آمین دارم. میگم که الان ما یه سنگ بزرگی که رو پاکنیم. بله. حالا هرچی. هر دوست دارم. شما فرمودی ابزار میخواییم که بعدش داریم میگه. درسته؟ ابزار از کجا شروع میشه؟ یعنی اگر ما سنگ رو برداریم باید یه نفر باشه بهش بگیم آقا ما این کلنگ لازم داریم. کلنگ دستی چوبی داره، فلزی فولادی داره، اینو ما بشکنیم.
کلنگ هستش.
آره همین رو بدیم. یه جایی باید دیده باشیم یا
وجود هستش که بعد بخوای آموزش بدی یکی توی کاربری داشته باشه.
آره.
نه خیلی.
من نکته رو میگم. اول ببینید بعضی وقتا شما گفتید مناظرات دانشگاهی. تو خیلی از دانشگاه‌های کشور رفتم. سخنرانی کردم، حرف زدم، بحث کردیم. میخوام بگم خیلی اطلاعات علمیشون بالاست ولی قدرت بیانیشون پایینه.
اون قسمت دومه.
خب
قسمت اول اطلاعات علمی که شما دارید میگید
بالا
یا میگید بیانش ضعیفه، بالاخره مکتوبی کرده. نمیتونه این مکتوب خودش رو توضیح بده، من کاری ندارم بهش. ولی من الان مطلع باشید میگید آقا این شد اختصار اسلام. دو تا کتاب، سه تا کتاب، ده تا کتاب.
اصلا من در مورد بحث اقتصاد و این مباحث شما میفرمایید کار ندارم. اصلا همه درست، همون حرفی که شما می‌زنین درست قبول می‌کنم.
من همین حرفم این بود که ما این قسمت رو نداریمش،
ابزاره رو
نداریم.
چیکار باید کنیم؟
همین میگه که ابزاره رو نداریم. یه وقت هست میگه دارم، کاربریشو بلد نیستم، آموزش می‌کنم. یه وقت میگه ابزاره نیستش.
خب چیکار باید کنیم؟ سوال دیگه الان ابزار نیست.
خب
علمش هم به تعبیر شما نداره.
احسن
چیکار کنم؟
تو علم میخوای بکنی، آموزش میخوای؟
آره.
نه
نه شد. نه نه یه نکته
علم میخوای بکنی، آموزش فکر کردن میخواد.
این که من بتونم فکر کنم آموزش میخواد.
بله.
بلد باشم فکر کنم، چطور فکر کنم آموزش میخواد.
درسته، ممکنه نیست.
دیگه من بحثم سر این نیست که من چون مغز دارم میتوانم فکر کنم.
روش آموزش میخواد، ممکنه نیست. مثلا عرض میکنم ما یک احتمالی رو الان مطرح میکنم. توی احتمالی که مطرح میکنم به نظر میرسه که افعادش رو دیگه علمه. الان این علم رو ما میخوام به گفتمان بذارم. حالا گفتمان رو قبلا کتاب کردم. ولی کتاب رو ممکنه کسی بهش اعتبار نگیره، یه خودم به توضیح بده. من میام توضیح میدم. اگر توضیح دادم و دیدم اعتبار باز مؤثر نشد، نمای روش انتقالم مشکل داره. روش انتقالم مشکل داره، یه روش آموزش هم مشکل داره. یا نه از نه اصلا یه کتاب منتشر کردم، برای من مهم نیست الان به پذیرش جامعه برسی یا نرسی. بعد مثلا مارکس یا هگل یا کسایی که کتابشون نوشتن بعد از مرگشون، مثلا یه عده آمدن شاگردانی یه بازار بود باز کردن تا تبدیل به یک گفتمان اجتماعی شد. مثلا ملا صاحب به زمان خودش کتاب نوشته و بعد تو انزوا مرده و هیچ آموزشی هم به کسی و تغییری هیچی هم اتفاق
نیفتاد. مهم نبوده که یه نفر آقا از این خوشش
بیاد. چه مهمه؟ بس اینه که ظرفیت اجتماعی
پایینه.
به چه میزان طالب این است؟ اگر ظرفیت اجتماعی طلب کنند بعد فضای آموزش ایجاد میکنه.
خب ظرفیت اجتماعی چیه؟
مثال میزنم. اگر فرض کنیم همه لوله‌کشای ایران فوت بمیرن. چه میگم ساختار منظورم اینه. فردا روز حتما یه عده ای احتمال میکنیم کار رو
انجام بدن.
چرا؟ چون منصبش هست.
دیدن قبلا
منصب لوله کشی یک نیاز عمومیه یا مدعاها یه جامعه یه سنفی رو میگید الان مثلا یه کارمراش کنار برم میگی چون نیاز جامعه هست سریع جایگزین میشه
من موافقم
حالا اما یه چیزی منصبش نیست
خیلی چیزا نیست
نه یه نیازش وجود نداره در جامعه بحث اینه یه چیزی که نیازش وجود ندارد آموزشش مقدم به اصل ضرورت نیازشه هم یعنی یه مقدار سوال درست
نیازش در جامعه وجود نداره؟
بله میخوام یه چیزی نیازش
بی نهایت نیازهایی در جامعه وجود دارن که آموزشش وجود
ممکنه نیسته ممکنه نیسته من ممکنه چیزی هستم که میگم الان نیازش نیست خدا این یک ضرورت رو مطرح میکنم که یک نیازی ایجاد بشه همه حرف من اینه یک نیازی الان وجود ندارن و ما خود میخوام ایجادش بکنیم توی فضا خب بعدا اگه یه تعدادی این نیاز به اونها منتقل شد اونها با نیاز این همراه شدن حتما باید توی آموزشش باشن نمیشه نباشن زبان آموزشش حتما فرد 20 ساله با فرد 15 ساله فرق میکنه با فرد 2 ساله فرق میکنه با آدم 40 ساله با 90 ساله فرق میکنه حتما زبان آموزش میخواد مرد و زنش متفاوته بانارو ترکلورش متفاوته هم قومیتهاش هم سنین مختلفش هم ظرفیت مختلف عقلانی نوع آموزشاشون باز متفاوته و هم به تعداد همه اینا بعدا ما ظرفیت آموزشیشو ایجاد بکنه اما قبل از اینکه نیازش تولید بشه آموزشش قدرت عرض اندام داره
آفرین نداره باز کجا باید درستش کنه به من الان گواهینامه میدن بگم به من الان گواهینامه میدن بعد تو اتوبان میمونستم بین خطوط برانیم پس گواهینامه به ام دادن یعنی توجیه هم کردم به ام آموزش دادن که بین خطوط برانیم پس چرا دوباره میگم بین خطوط یه مثال ساده تو حوزه آموزشه خیلی پیش پا افتاده است به من گواهینامه میدن یعنی چی؟ یعنی شما مبانی رارندگی ساده ترین نیاز جامعه رو بله بعد دوباره میام تو اتوبان برای من میمونستم بین خطوط برانیم یعنی دوباره کاری آموزش حالا الان مردم بین خطوط میرانن؟ سوال
متوجه نمیشه
ها؟ ممکنه نیست اما من موضوعتون اینجا نه نه بحث من مربوط به مباحث شما خانوما نمیشه بحث آموزش شما اصلا اینو گفتم ابزار رو گفتید من اینو گفتم اصلا از نظر شما استفاده کنم از هم فکری شما با من موافق
ابزار رو من ابزار رو
کلمه ابزار
آوردن در بحث من ابزار رو قدم اول ابزار آموزشی نمیدونم ایجاد یک نیاز میدونم اصلا اینکه ابزار لازم است من دارم یه ابزار لازم است خب یه ابزار لازم است آموزش لازم است الان دست نیست قدم اول حالا نسبت به اون فرمایشی هم که خانم من می‌خواستم بگم شما مثلا به ایشون جواب سوال دارید یا نه ما همه توی تیمی ولی میخواییم با هم دیگه دعوا همون اینجا بکنیم که بیرون کار بمون ببره بیرون میریم نگرد کار کار چوبی بود نبورید بذار اگه کسی منوف میره تمرین میکنه دلیل برای نمیشه که همه حالا باید به دشمنی ببینه و همینجا رو بکشه نکشه مثلا بگه یه اتفاق حالا تمرین هست من عرض میکنم خدمت شما که نسبت مهم هست بین بدهی و دارایی اگر آمریکا ضعیف هست تفنگ گذاشته بالای سر ملت ها 7 میلیارد نفر آدم کره زمین که دلار منو بخری چیز دیگه نخرید عرض مرجع دنیا الان دلاره. بگو شما بدهیش هم اقام باشه گفت یه کسی مقدار بدهیش الان یه عرف نداره تو دنیا یه مقدار زیاد بدهی نشانه قدرت ای یعنی چی؟ من قدرت اینو دارم که علارمی که اقدر بدهی دارم بازم به هم بدن این اقدر به من اعتماد میکنن میدونم آقا به این داره بازم بهش میگم. خب توی فضا الان شما میتونید پیش بینی بکنید که سال دیگه یا 20 سال دیگه یا 30 سال دیگه اقتصاد آمریکا زمین میخوره؟ خورده؟ اونجا یه اختلافه. الان این زمین خوردن اقتصاد آمریکا یه بروزی باید داشته باشه. چند تا شاخص میتونید بگید؟ یکی بگید مقدار بدهیش. خب عرض من اینه که مقدار بدهی در نسبت با مقدار دارایی باید سنسی. شما اگر یک میلیارد داشته باشی 100 میلیون بدهی داشته باشی از این مشکل نیست. بعد بیاد به یه بنده خدا بگید من 100 میلیون بدهی دارم، او بنده خدا میلیون هم هنوز ندیده، کل پولی که یه جو با هم دیده باشه 900 هزار تومنه، یه میلیون هم با هم یه جو ندیده، بعد بشه بگید من 100 میلیون بدهی دارم. تو اینجا که های تو بدبخت عالمی. خب این درسته؟ یه نه نسبت هم. خب حالا شاخص دومتون چیه؟ نسبتشون چقدره؟ 40% مردمش کوپن بگیرن؟ 40% مردم آمریکا بی خانمان هم؟ این سند مردم خانمان تلویزیون؟ خیلی خوب هایی تو باشه نه اینجور نیست. 40% بی خانمان بورس بورس باز بورس های امریکا رو باید حجم مبادلاتشی بودونی. بگید حجم مبادلاتی که در بورس امریکا اتفاق میفته نسبتش با قسمت رتبه دوم چقدر؟ یعنی امریکا یک مقیاسی داره تو گردش مالی بورسش که شاید بعدش ممکنه مثلا کانادا یا انگلیس یا فرانسه باشه، یه فاصله خیلی عجیبی توی نسبت ها داره. بعد بگید عرضم به خدمت شما این 0.3% تنزل کرده، بعد حتی ممکنه این 0.3% تو تاریخ آمریکا هم بی‌سابقه باشه ها، من میخوام بگم این نسبت کمیه، ولی بعد نگاه بکنید این اتفاق خاصی نه، اون وقت ضرر از سوده، ضرر از سود میکنه، یعنی یه مقدار سودش مثلا 100% شده 99%، شده 98%. اصلا همه خونه همه عالم رو میمه که بلده.
حتی این سیستم حتی مقبولیت ملت خودش هم به دنبال نداره.
خب روبه افول بودنه، روبه افول بودنه به معنای اینه که شما الان میتونید بگید 25 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه
چی؟
تاریخ میتونید بدید؟ بعد توی تاریخی که میخواد بدید وضعیت خودت رو نسبت به اون میتونید معین بکنید؟ که این قبل از اون یه قدرت رو داره که نسبت به ما یه حمله اقتصادی بکنیم ما بتونیم مقاومت کنیم؟
الان آمریکا
پیوسته در حال حمله. بحث اینه که ما الان شرایط رو یه شرایط مجموعی ببینیم، تک بعدی نگاهش نکنیم. خب این حرفی که شما زدید و من هم اگر جلوی مردم باشه میزنم همینجوری هست باید هم بزنیم چی؟ خب بی خانمان ها هم سرش بکنیم 60,000 نفر 250 میلیون ظاهرن جمعیت امریکا هست. ذهن من یه جمعیت امریکا رو چی بکنیم؟ یه سرچ بکنیم جمعیت امریکا رو 250 میلیون حدودا 250 میلیون مثلا 100% هم نمیشه 1,000 درصد هایی 60,000 خواهد شد، ولی بیشتره 60,000 تا هم غلط تعدادش 60,000 تا بیشتره. تو ذهن من یک سواله من خوش حافظه نیستم اما بالغ بر 200,000 نفر تو ذهن
نظری ما خب خیلی الان میبینی اطلاعات همه همون خیلی زیاده، ولی آیا واقعا این درس ها و این کار ها و این نوع یادگیری، حالا نه که اینجا رو بشاره، کلا این یادگیری این ایرانی که اینقدر دنبال اطلاعات هست کی به عقل نظر به عقل عملی ما کمک خواهد کرد؟ آیا واقعا مثلا هم نیازی که میگین شما میگین نیاز نیست، واقعا عقل عملی وقتی نگاه میکنه خیلی نیازا نیست، نیاز داره کازه برطرف میشه و این حس نیازی که بلند شه دنبال اسبابا بگرده نیست. با این گفتمان با این نوع مثلا چه کی میشه این اتفاق توی عقل عملی من نوری فعال بشه و بتونه کار پیش ببره؟
من الان چی؟ 300 اسفند اینو جمعیت هم بکنست چقدر؟ 154 هزار نفر یعنی یک درصد. متوجهم یک درصد نسبت دو هفته رو شیفته جان بازم خیلی نیست، ولی مجموعهش میشه یک درصد خورده این یعنی بکن 3-4 درصد خب این تو نسبت کلان نمیتونی بگید زیاده، نسبت ها رو بدیم بحث آمار تو نسبت ها خیلی مهمه، ولی یه آماره دیگه داره که اونو قابل اتکاست. برای بحران امریکا مثلا شما بگید مجموعه داروهای روان آرامش بخش بیشترین مصرفش در امریکاست. ببینید چی؟ نسبت بله نسبت افرادش بیشتری مصرف رو نسبت به دنیا دارن، خیلی معنا داره. این علی رغم برخورداری از مظاهر تمدن از لحاظ وضعیت روانیشون شدیدن داره مشکل هم. خیلی خوبه برای آماری که شما خواهدش تکیه بکنید. لذا شما باید همش وضعیت هایی که میتونه به سلامت انسانی و سلامت جامعه انسانیشون مرتبط باشه اونها رو بررسی کنه. سه نفر میزونه برای این آمارا رو باید بتونید یکی من بگم چه آمارایی رو باید بتونید بولد کنید، یه حتما به اونها فشار میارید، ولی از موضع اقتصادی الان نیستیم واقعا نمیتونیم مسئله رو